رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن می باشد. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز جمعه 24 ثور سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 12 ماه می سال 2016 میلادی در امریکا. توجه کنید به سرخط خبرها. بریتانیا می گوید کمک‌های نظامی به افغانستان تا سال 2020 ادامه دارد. استقرار سربازان امریکایی در لیبیا و آغاز درگیری‌های شدید در حلب پس از پایان آتش بس. 15% از دختران افغانستان مجبور به ازدواج زیر سن 15 سال می‌شوند. گزارش است که پس از خبرها خواهید شنید. آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه و پیشگوی اوضاع جوی شماری از مناطق افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. سلام و صبحتان بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. بریتانیا بر ادامه کمک های نظامی آن کشور به افغانستان تاکید کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در لندن گفت که کشورش حمایت خود را از اکادمی نظامی افغانستان تا سال 2020 و فراتر از آن ادامه خواهد داد. آقای کامرون همچنین افزود که بریتانیا به خاطر تقویت نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 سالانه حدود 100 میلیون دلار کمک خواهد کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این دیدار رهبران دو کشور در مورد مبارزه با دهشت افغانی و فساد اداری، روند صلح افغانستان و بحران مهاجرت نیز بحث کردند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده می گوید که اگر اسلام آباد شبکه حقانی را سرکوب کند، کمک های نظامی امریکا به پاکستان برای خریداری جت‌های F-16 از سر گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنویم.
سناتور باب کارکر به روزنامه نیویورک تایمز همچنین گفته است که شبکه حقانی تهدید شماره یک برای نیروهای افغان و امریکایی در افغانستان محسوب می شود. قرار بود واشنگتن برای خریداری 8 جت F-16 و پاکستان بیش از 300 میلیون دلار بپردازد، اما کانگرس ایالات متحده اجازه این کار را نداد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت که مخالفت کانگرس با این معامله با پاکستان به معنی این است که حکومت ایالات متحده نمیتواند پول خریداری جت‌های F-16 را به پاکستان فراهم کند و روی همین دلیل از پاکستانی ها خواسته شده تا همه این پول را بپردازند.
نیروهای ویژه ایالات متحده در دو پایگاه نظامی در لیبیا مستقر شدند. به اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، دو تیم سربازان آمریکایی که تعداد مجموعشان به کمتر از 25 نفر می‌رسد، به خاطر جمع‌آوری معلومات استخباراتی و جلب حمایت برای مبارزه علیه داعش، اواخر سال 2015 در اطراف شهرهای مصراتة و بنغازی مستقر شدند. میشل تمر رئیس جمهور موقت برازیل خواستار حفظ وحدت کشورش شد. این در حال است که دلما روسف رئیس جمهور پیشین برازیل به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین مالی کشورش روز پنجشنبه توسط مجلس سنای برازیل از مقامش برکنار شد و قرار است محاکمه شود. خانم روسف برکناری و محاکمهش توسط سنای برازیل را یک اقدام تقلبی و کودتا توصیف کرد و گفت در برابر اتهامات که علیه او مطرح شده مبارزه خواهد کرد. او گفت که ممکن اشتباهی را انجام داده باشد، اما جرمی را مرتکب نشده است. نیروهای حکومت سوریه و شورشیان با پایان میاد آتش‌بس در حلب بعد درگیری آغاز کردند. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که در این درگیری ها که در منطقه هندرات در شمال حلب به وقوع پیوست حداقل 5 شورشی کشته شده است. از جانب دیگر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که به قطار موترهای حاوی کمک‌های اولیه اجازه دخول به داریا یک شهرک تحت کنترل شورشیان داده نشد. صلیب سرخ گفته است این قطار از همه جناح‌های درگیر جنگ اجازه انتقال کمک‌های اولیه را گرفته بود، اما نگفته است که کدام جناح جلو ورود این قطار را به داریا گرفت.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. آمریکا از نظارت شدید از عملی کردن تعهدات چین در قبال امنیت سایبری خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که در دیدار اخیر بین مقام‌های آمریکایی و چینی روی امنیت بین المللی در فضای سایبری و قوانین بین المللی در مورد رفتار دولت‌ها در فضای سایبری بحث شد. مقام‌های دو کشور این دیدار را مثبت و سازنده ارزیابی کردند. ایالات متحده در سالهای اخیر چین را به جاسوسی و سرقت اسرار تجارتی با استفاده از اینترنت متهم کرده است، اتهامی که حکومت چین آن را رد می‌کند. و قرار است مقام‌های آمریکایی و کیوبایی برای بحث روی اقدامات بعدی به خاطر بهبود روابط دو کشور و تهیه اجندای مذاکرات برای بقیه سال روز دوشنبه در هاوانا با هم ملاقات کنند. گوستاو ماچین، یک مقام ارشد وزارت خارجه کیوبا، با ابراز این مطلب افزود که در این ملاقات روی شناسایی ساحات جدید همکاری بین دو کشور نیز بحث خواهد شد. آقای گوستاو یک بار دیگر برخواست هاوانا مبنی بر بازگرداندن پایگاه گوانتانامو به کیوبا و رفع تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه کیوبا تاکید کرد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:36 دقیقه صبح به وقت کابل است. توجه کنید به گزارش های برنامه این ساعت. 15% از دختران افغانستان مجبور به ازدواج زیر سن 15 سال می شوند. مقام های وزارت امور زنان افغانستان می گویند در تلاشند تا با تدوین برنامه مشخص از ازدواج های زود هنگام دختران در این کشور جلوگیری نمایند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
در جریان یک دهه اخیر تلاش ها برای دفاع از حقوق زنان و دختران همواره یکی از اولویت های حکومت افغانستان و جامعه جهانی بوده است. با اینکه در برخی موارد این فعالیت ها توانسته حقوق نسبی زنان قربانی را فراهم سازد، اما در بسیاری از موارد عرف و انعنات ناپسند بر تلاش های مدنی پیروز بوده که ازدواج های زیر سن و قبل از وقت دختران یکی از این نمونه هاست. موضوعی که مقام های وزارت امور زنان را واداشته تا برای مقابله با این نوع خشونت علیه زنان وارد عمل شوند. اسپوجمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان که به هرات سفر کرده، میگوید همکنون 15% از دخترانی که در این کشور ازدواج میکنند سنشان کمتر از 15 سال است. خانم وردک میگوید با برگزاری برنامه‌های آموزشی و گرفتن مشوره از فعالان حقوق زن و مسئولان ریاست امور زنان در ولایت‌های افغانستان تلاش دارند تا برنامه‌ای را جهت پیشگیری از ازدواج‌های زود هنگام تدوین نمایند.
با سطح کشور 15% دخترانی که ازدواج میکنن پایین تر از سن 15 سال هستند. این که ما اینجا آمدیم، هدف ما ایست که در هر حوزه در زونهای مختلف ما میریم و مشکلات از زبان خود مردم، رایه الهار از زبان خود مردم و این که چی عوامل باعث میشه که این ازدواج ها صورت بگیره از زبان خود مردم بدست بیاریم و دخالت مردم بسیار مهم است به خاطر موفقیت تطبیق پلان. دخالت به جای مردم در شروع پلان بسیار به نظر من مهم و بجای است.
در سال 1394 شمسی نیز 5 قضیه ازدواج های زیر سن در ولایت غربی هرات به ثبت رسیده که بیشتر آنها در نقاط دوردست و ناامن این ولایت رقم خورده است. محبوب جمشیدی، رئیس امور زنان ولایت هرات، میگوید اکثر خانواده های افغان ازدواج های زیر سن را خشونت نمی دانند و به همین دلیل این نوع خشونت علیه زنان کمتر در ادارات دولتی ثبت می شود.
به نحوی ای به خورد ما مردم داده شده، چیز فرهنگ پذیرفته شده و یک از مؤلفه های فرهنگ پذیرفته شده ما هست که یک دختر که سن 10 12 و 13 میرسه سن ازدواج از او هست. آگاهی ندارن از اینکه مضرات از این چیه، میتونه تاثیرات بعدی از این چی باشه، به همین دلیل ثبت و شکایت کمتر میرسه. اما تمرکز روی کمپاین های آگاهی دهی دادیم به اینکه تو مردم آگاهی پیدا کنن که این یک نوع نقض حقوق زن و یک نوع خشونتیه که تحمیل میشه.
عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات، نیز عواملی چون ناامنی، فقر، بیسوادی و مشکلات فرهنگی را از جمله دلایلی میداند که والدین را مجبور میسازد تا دختران نوجوان و خردسالشان را به نکاح یک مرد بزرگسال درآورند. این فعال حقوق بشر ازدواج‌های قبل از وقت را زیر پا نهادن حقوق افراد خوانده، از حکومت می‌خواهد تا در قسمت بلند بردن سطح آگاهی خانواده‌ها کار کنند.
یکی از جمله چیزایی که ما توقع داریم، اول بلند بردن فهم مردم هست در یک قبیل، دوم آگاهی زیاد مردم از مسائل صحیحی که مربوط به ازدواج هست، و نهایتاً همی که قوانین داخلی افغانستان به صورت دقیق تر تطبیق بشه.
آنچه واضح است از نگاه صحیح نیز ازدواج های قبل از وقت می تواند مشکلاتی را برای مادر و نوزاد به همراه داشته باشد. دکتر ملک پیغام، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات:
ازدواج های قبل از وقت نه تنها نزد مادر مشکلات جسمی و روانی به وجود میاره، بلکه نزد اطفال هم میتونه باعث به وجود آوردن سقط ها یا طفلای خام یا پریمچور که ما میگیم. همچنان نزد خانم ها از نظر روحی روانی تاثیرات فوق العاده زیادی داره، چون ساختمان های وجود از او به خصوص اندام های تناسلی از او به او اندازه رشد نکرده که بتونه یک طفل در خود نگهداری بکنه، و ولادت از این خانم هم میتونه به مشکلات خیلی زیادی مواجه بشه.
در جریان دو ماه نخست سال روان شمسی نیز یک مورد ازدواج قبل از وقت در ولایت هرات به ثبت رسیده است. مقام های وزارت امور زنان افغانستان میگویند تنها در یک تحقیق انجام شده از سوی این وزارت در شفاخانه ملاله زیژنتون کابل دریافتند که 26% از خانم هایی که در هنگام ولادت جان خود را از دست میدهند زنانی هستند که سن کمتر از 15 سال را دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که 80% شهرنشینان با سطح نگران کننده آلودگی هوا روبرواند، که این وضعیت هر سال حدود 7 میلیون مرگ و میر زودرس را به بار می آورد. یافته های این گزارش تازه سازمان جهانی صحت در مورد آلودگی هوا ها کیست؟ زندگی کسانی که در فقیرترین شهرهای جهان زیست دارند با خطر جدی مواجه می باشد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا، از دفتر مرکزی این اداره در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
این گزارش تازه سازمان جهانی صحت نشان می دهد که آلودگی هوا در 3000 شهر 103 کشور جهان در دو سال اخیر دوچند شده است. سازمان جهانی صحت خاطر نشان می سازد که قسمت اعظم 98% فقیرترین شهرها با بیش از 3000 باشنده در معرض سطح بلند کثافت آلودگی هوا مواجهند. این رقم در کشورهای ثروتمند تا 56% کاهش یافته است. سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که کیفیت هوای خراب شهری که در حال افزایش است، خطر سکته مغزی، بیماری‌های قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های مزمن و حاد تنفسی را افزایش می‌دهد. اما ماریا نیرا، رئیس دفتر پالیسی صحت عامه و محیط زیست این اداره، می‌گوید که اقدامات جامع می‌تواند کیفیت هوای خراب شهری را بهبود بخشد و به این ترتیب از امراض مرگبار جلوگیری شود. او می‌گوید شما شاهد خواهید بود که در شهرهایی که تدابیر عملی شود، در آنجا سطح هوای آلوده کاهش خواهد یافت و بنان خطرات صحی ناشی از هوای آلوده نیز نزول خواهد یافت. این مطالعه همچنان نشان می‌دهد که مرگ ناشی از ذرات مانند سالفید، نایتریت و کربن سیام می‌تواند تا 15% با کاهش آلودگی هوا کم شود. کارل زدورا، هماهنگ کننده اداره صحت عامه و پالیسی محیط زیست، می‌گوید که حتی در فقیرترین شهرهای جهان می‌توان کیفیت هوا را با بکارگیری استراتژی‌های قابل اجرا بهبود بخشید که در آن استفاده منابع انرژی تجدیدپذیر مانند استفاده نوری و باد و سیستم ترانسپورتی پایدار شامل می شود.
If you have clean transportation means like cycling, walking or rapid transit systems.
او میگوید اگر شما راه‌های حمل و نقل پاک مانند بایسکل رانی، قدم زدن و یا هم وسایل نقلیه ای را که بتواند شمار زیادی از مردم را یک جا انتقال دهد، باعث کاهش آلودگی هوا می شود. همچنان گزارش سازمان جهانی صحت هاکی است که شهرها و قریه هایی که هوای آلوده دارد، بیشتر کشورهای مدیترانه، مناطق جنوب شرق آسیا و کشورهای افریقایی را در بر می گیرد.
زمانم پرویز ده دشکلند یومرم ده لاسومان هایی که زکار کما زمان کسب جارو کشیده. دره بجه دشپیر رازم جارو
در همین حال شهر کابل با نفوذ بیش از 5 میلیون دارای 3600 کارمند تنظیفی می باشد که با حساب نفوذ آن شهر برای هر 1200 شهروند کابل یک کارمند تنظیف مضاف می باشد. به اساس گفته های مقامات شاروالی کابل، ساکنین آن شهر هر روز بین 4000 تا 4500 تن مواد زباله تولید می کنند. در حال حاضر شاروالی کابل 190 وسایل نقلیه تنظیفی دارد که فعال می باشد. بر اساس نرم و معیارات بین المللی، بین هر 10 تا 100 نفر به یک کارمند تنظیفی نیاز دارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
هرچند که دور از تو پیش دگرانم، هر جا که روم نام تو آید. منتظر نام رسانم، هر جا که روم نام تو آید به زبانم. هرچند که دور از تو پیش دگرانم، هر جا تحمل نتوانم، هر جا که روم نام تو آید با زبانم. هرچند که دور از تو پیش دگرانم، هر جا که روم نام تو دا در قلب منی گرچه میان دگرانم هر جا که روم یاد به تو زبانم چند رکه دور از تو پیش دگرانم هر جا
آخرین گزارش برنامه این ساعت در مورد مبارزات انتخاباتی امریکاست. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا با پال راین، رئیس مجلس نمایندگان آن کشور و یکی از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه ملاقات کرد. این هر دو گفتند که به تدریج در مبارزهشان علیه هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات عمل خواهند کرد. هفته قبل راین گفته بود که هنوز آماده پذیرش دونالد ترامپ به حیث نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری نمی باشد. گزارش جف کستر از صدای امریکا را عبدالواجد عادل در این مورد تقدیم می کند.
به تعقیب ملاقات بین دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر و پال ریان رئیس مجلس نمایندگان کانگرس امریکا روز پنجشنبه، آقای ریان ملاقاتش با آقای ترامپ را تشویق کننده توصیف کرد.
Look, it's no secret that Donald Trump and I have had our differences. We talked about those differences today.
البته که این یک مسئله پوشیده نیست که من و دونالد ترامپ اختلافات خیش را داشتیم. ما نسبت به این مسائل با هم صحبت کردیم. این یک دانش عمومی است. سوال اینجاست که ما چی باید کنیم تا سبب گردد حزب جمهوری خواه را با هم یک پارچه بسازیم و تمام ناملایمات را در بخش محافظه کار حزب برطرف کنیم. ما یک صحبت بسیار خوب، ترغیب کننده و مفید داشتیم که چگونه می توانیم این معمول را برآورده سازیم.
آقای ریان گفت که این مهم بود که آنها روی اختلافاتشان صحبت کردند و با هم روی موضوعات گفتگو کردند که همبستگی میانشان را استحکام می بخشد. رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفت ایشان روی پرنسیپ های مانند قانون اساسی، جدایی میان قوای سیگانه و حقیقت این که در راس قوای اجرایه کسی را دارند که می خواهد در ماورای قانون اساسی ایالات متحده حرکت کند صحبت های داشتند. او گفت این برای ایشان مهم است تا رجعت دوباره به قانون اساسی کشور را اعاده کنند.
We talked about life and how strongly we feel about this core principle. We talked about the Supreme Court and things like this.
در اینجا اساس برای حکومت خودی وجود دارد. ما در مورد حیات در زیر این اصول اساسی با هم تبادله نظر کردیم. ما در مورد ستر محکمه و سخنان مماثل آن سخن زدیم. من از آنچه که امروز از دونالد ترامپ شنیدم خیلی تشویق شدم.
در این حال مظاهره کنندگانی که علیه دونالد ترامپ که شعارهای ضد او را حمل می کردند در بیرون از ساختمان کمیته ملی جمهوری خواه خواستار ختم نفرت از مسلمانان شدند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که برای یک وقت موقت به مسلمانان اجازه داده نخواهد شد تا از امریکا دیدن کنند. اکنون ترامپ بعد از ملاقات با پال ریان روانه دیدار با سایر سران حزب جمهوری خواه شد. تعداد از این سران حزب و قانونگذاران در کانگرس امریکا هنوز نیز نسبت به او شاکیان که آیا دونالد ترامپ قادر خواهد بود تا در برابر هیلری کلینتون نامزد ممکن حزب دموکرات در انتخابات ماه نوامبر پیروز شود. دونالد ترامپ نیز در جریان مبارزات انتخاباتی خیش از سران حزب جمهوری خواه به شدت انتقاد کرده است که آنها به اصول حزب پابند نبودند. از جانب دیگر برنی ساندرز یکی از کاندیدان حزب دموکرات و رقیب هیلری کلینتون پنجشنبه از ماونت رشمور که بنای یادگاری ملی در آن موقعیت دارد در جریان مبارزات انتخاباتیش در داکوتای جنوبی دیدن کرد. سناتور ساندرز گفت که این بار اول است که از اینجا دیدن می کند و این روز عظیم برای امریکایی بودن اوست. برنی ساندرز در سرتاسر داکوتای جنوبی چندین محفل مبارزات انتخاباتی را دایر کرده و قرار است امروز جمعه او به داکوتای شمالی سفر کند. با وجودی که هیلری کلینتون نسبت به برنی ساندرز خیلی سبقت دارد، ولی او هنوز نیز به مبارزات انتخاباتیش در جریان انتخابات مقدماتی برای نامزدی حزب در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ادامه می دهد. وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین درجه حرارت 16، آسمان صاف. کندهار 37، 21، آسمان صاف. هرات 31، 17، آسمان صاف. جلال آباد 37، 22، آسمان صاف. میتلام 36، 20، آسمان صاف. مزار شریف 33، 21، آسمان صاف. بامیان 18، 7، آسمان صاف. غزنی 24، 12، آسمان صاف. خوست 30، 17، آسمان صاف. فرا 37، 24، آسمان صاف. لوگر 29، 13، آسمان صاف. فیض آباد 24، 12، آسمان صاف. سالنگ شمالی 8-1 امکان بارندگی بعد از ظهر. سالنگ جنوبی 11-3 امکان بارندگی بعد از ظهر. کندوز 32-19 آسمان صاف و زرنج 41-26 آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه کنید به فشرده چند خبر. بریتانیا بر ادامه کمک‌های نظامی آن کشور به افغانستان تاکید کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در لندن گفت که کشورش حمایت خود را از اکادمی نظامی افغانستان تا سال 2020 و فراتر از آن ادامه خواهد داد. آقای کامرون همچنین افزود که بریتانیا به خاطر تقویت نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 سالانه حدود 100 میلیون دلار کمک خواهد کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این دیدار رهبران دو کشور در مورد مبارزه با دهشت افغانی و فساد اداری، روند صلح افغانستان و بحران مهاجرت نیز بحث کردند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس صنایع ایالات متحده میگوید که اگر اسلام آباد شبکه حقانی را سرکوب کند، کمک های نظامی امریکا و پاکستان برای خریداری جت های F-16 از سر گرفته خواهد شد. سناتور باب کارکر با روزنامه نیویورک تایمز همچنین گفته است که شبکه حقانی تهدید شماره یک برای نیروهای افغان و آمریکایی در افغانستان محسوب می شود. قرار بود واشنگتن برای خریداری 8 جت F-16 به پاکستان بیش از 300 میلیون دلار بپردازد، اما کانگرس ایالات متحده مانع این کار شد. نیروهای ویژه ایالات متحده در دو پایگاه نظامی در لیبیا مستقر شدند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، دو تیم از سربازان آمریکایی که تعداد مجموعیشان به کمتر از 25 نفر می‌رسد، به خاطر جمع‌آوری معلومات استخباراتی و جلب حمایت برای مبارزه علیه داعش، اواخر سال 2015 در اطراف شهرهای مصراته و بنغازی مستقر شدند. میشل تمر رئیس جمهور موقت برازیل خواستار حفظ وحدت کشور شد. این در حال است که دلما روسف رئیس جمهور پیشین برازیل به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین مالی کشورش روز پنجشنبه توسط مجلس صنایع برازیل از مقامش برکنار شد و قرار است محاکمه شود. نیروهای حکومت سوریه و شورشیان با پایان میاد آتش بس در حلب به درگیری آغاز کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در این درگیری ها که در منطقه هندرات در شمال حلب به وقوع پیوست حداقل 5 شورشی کشته شده است. آمریکا از نظارت شدید از عملی کردن تعهدات چین در قبال امنیت سایبری خبر داد. قرار است مقام های آمریکایی و کیوبایی برای بس روی اقدامات بعدی به خاطر بهبود روابط دو کشور و تهیه اجندای مذاکرات برای بقیه سال روز دوشنبه در هاوانا با هم ملاقات کنند. پایان خبر. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. در کنار رادیوهایتان بمانید.